بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل محمد. شرایط خاصی رو طی می‌کنیم، در حال طی موقعیت‌های خاصی هستیم توی دوران خودمون. عصر غیبت عصر امتحانات و ابتلاعات بزرگه و امتحان و ابتلاع وقتی مصداق داره که بین حق و باطل یک نوع آمیختگی پیش میاد، همونطور که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه نقل شده از حضرت، فرمودن که اهل باطل یه بخشی از حق رو میگیرن، یه بخشی از باطل رو میگیرن، اینها رو با هم ترکیب میکنن، ممزوج میکنن، اون ممزوج رو عرضه میکنند برای اینکه مشتری پیدا کنند. اون جنبه های حقی که در این ترکیب وجود داره جذابیت داره و افراد رو جذب میکنه و وقتی افراد جذب شدن مبتلای به جنبه های باطل اون میشن. حضرت فرمودن که اگر حق و باطل از هم کاملا تفکیک میشد، حق محض و باطل محض، احدی دنبال باطل نمیرفت. اگر افرادی فریب میخورن به دنبال باطل میرند، ناشی از اینه که اون طراح این صحنه یه مقداری از حق رو گرفته با یه مقداری از باطل ترکیب کرده، چنین ترکیبی رو عرضه کرده. خب یه مؤمن در مواجهه با چنین شرایطی که عرض کردم در دوران غیبت، شدت امتحانها و ابتلاعات الهی خیلی بالا میره. چه باید بکنه یک مؤمن؟ ببینید، مواجهه با چنین جریاناتی نباید از سر عصبیت، از سر هیجان باشه و انسان تیغ رو برداره و حق و باطل رو با هم بزنه. اتفاقا اگر بخوایم اهل باطل مشتریاشون کم بشن، بساطشون کساد بشه، مکر و خدعشون خونسا بشود، راه اینه که انسان اون جنبه های حقی که در سخن اونها هست رو خودش بگه، خودش بیان بکنه و بگه درسته، منم با شما هم عقیده هستم، این چیزایی که شما میگی ایناش حقه، درسته، ما با سر این که با هم اختلاف نظری نداریم. اگر این کار رو بکنه انسان، اون جذابیت جبهه باطل از بین میره دیگه، چون اون چیزی که برای او جذابیت ایجاد کرده بود این طرف هم همونها رو داره بیان میکنه، خیلی هم اتفاقا رساتر، شیواتر، مستدلتر، منطقیتر. خب دیگه طرف مقابل چون جنبه های حق بود که بهش جذابیت بخشیده بود، خب اون جنبه ها از انحصار او در میاد، میبینن طرف مقابلشون هم که هر دو طرف این چیزها رو قبول دارن، بیان میکنن، اظهار میکنن. البته اگه جبهه حق عاقل بود قبل از این که باطل بره دنبال یه همچین طراحی، خودش ابتدا میکرد به بیان اون جنبه های حقی که میتونه دستاویز قرار بگیره برای دشمن. اگر زیرک بود، اگر عاقل بود، چنین کاری رو میکرد، اصلا فرصتی نمیداد که دشمن بخواد از اینها سوء استفاده کنه و تحت تأثیر این جنبه های حق سخنش افراد رو جذب بکنه و بعد بکشونتشون به وادی باطل و انحراف. اما خب حالا اگر ما خواب بودیم، این اتفاق نیفتاد، دشمن چنین کاری رو کرد، خب بازم راه مقابلش همینه که آدم اون جنبه های حق سخن او رو همصدا بشه باشه و حتی رساتر از او بیان بکنه، طبیعتاً اون جذابیتش رو از دست میده. و اون وقت معلوم میشه اون باقی مانده یه حرفش دیگه بطلانش کاملا واضحه و با اون به راحتی میشه مقابله کرد. به هر حال موجهای فتنه ها بر میخیزن در دوران غیبت. راه مواجهه درستش به ذهن من میاد که این باشه. مراقب باشیم. همونطور که بارها و بارها تو این هفته ها به مناسبت همین هیجانات که پیش آمد، عصبانیت ها، خشم ها و حرکت های به هر حال تندی که به شکل‌های خیلی خشنی در آمد، به شکل‌های خیلی ضد اخلاقی در آمد، من عرض کردم خدمتون راه معقول و منطقی رو طی بکنیم. یک سر طرف مقابل رو نکوبیم، چون وقتی یک سره او رو میکوبی اون جنبه های حقی که در سخنش هست رو احساس میکنه شما داری انکار میکنی، او در اشتباه خودش مصممتر میشه. پس راه درست اینه که حرفای درستش رو آدم تایید بکنه و حتی عرض کردم پیشتاز بشه در گفتن او، صدای رساتری داشته باشه. اگر عیبی دارم من، اگر اشتباهی کردم، اگر خلافی در کار من بوده، خب بیام اعتراف کنم و عذرخواهی کنم. چه عیبی داره؟ چه عیبی داره که مسئولین جمهوری اسلامی این ادب عذرخواهی کردن رو یاد بگیرن؟ متاسفانه این ادب رو ماها بلد نیستیم. چند بار شما از این مسئولین، این همه وزیر داشتیم، این همه وکیل داشتیم، این همه نمیدونم قاضی و شورای عالی قضایی و امثال اینها داشتیم، این همه رئیس جمهور داشتیم، این همه مسئول داشتیم در طول این 40 و چند سال، چند بار ما تو خاطرمون هست که یه مسئولی آمده پشت تریبون، پشت میکروفون صدا و سیما، در برابر خبرنگاران رسانه ها به صراحت گفته که آقا من این مورد رو اشتباه کردم، این کار رو خطا کردم و از شما عذر میخوام. و اگر اشتباهش اشتباه خسارتبار بزرگیه، بگه آقا من میرم کنار، من در عمل ناموفق بودم، میرم کنار، من میدون رو بدید به کسی که به اندازه من اشتباه نکنه. اگر این ادب عذرخواهی رو یاد بگیریم خیلی مشکلات حل میشه. همونطور که در روابط فردیمونم اگر ما این مؤدب به این ادب باشیم، خیلی از دعواها، کشمکش‌ها، کتککاری‌ها، خشونت‌ها، خیلی از اختلافات خانوادگی، خیلی از اینا حل میشه. ادب اعتراف به خلاف‌ها، به خطاها، به اشتباهات و عذرخواهی از طرف مقابل. خب این ادبی که در جنبه اخلاق فردی داریم، حکام ما، زمامداران ما، رهبران ما، مدیران عالی کشور ما این ادب رو نباید داشته باشن؟ خب اگر مؤدب به این ادب باشیم، خیلی از خشم ها فرو می نشینه، خیلی از عصبانیت ها از بین میره. چون ببینید طرف مقابل دشمنی است که اومده سربازگیری کنه، اومده یار برای خودش بگیره. ما اگر درست عمل کنیم او بساطش کساد میشه. بله اسرائیل و امریکا و نمیدونم انگلیس و خبیث‌های مثل نمیدونم عربستان سعودی و امثال اینا، خب اینا که عداوتشون مسلمه، محرزه، اما چرا به اینا فرصت بدیم اینا بیان سربازگیری کنن، بیان یارگیری کنن، بیان برای خودشون سپاه درست کنن، سیاهی لشکر جمع کنن؟ تو همین شلوغی‌ها چند تا از مسئولین کشور اومدن پشت تلویزیون به مردم بگن آقا ما قبول داریم این اشتباهات کردیم، این عیبا تو کارهای ما بوده، چرا اینقدر قدیم، چرا اینقدر مغروریم، چرا اینقدر دوگمیم تو اشتباهاتمون؟ اگر این کارا رو کرده بودیم این جوونا فریب نمی‌خوردن، اینجوری کشیده نمی‌شدن به کارهایی که بستر رو برای تجزیه کشور فراهم کنه، بستر رو برای نابودی و ویرانی مملکت فراهم کنه. بستر رو برای کشت و کشتار و قتل و غارت فراهم کنه، بستر رو برای سوریه شدن و نمیدونم لیبی شدن و عراق شدن و امثال اینها فراهم کنه. خب این یه نکته که حالا امیدوارم، حالا ما برای خودمون میگیم دیگه، ما که تریبونی نداریم این حرفا رو عمومی بزنیم، از مسئولین هم که کسی ما رو به حساب نمیاره که بیاد اینجا بشینه حرفای ما رو بشنوه، ولی ما میگیم انشالله این حرف توی عالم حرکت میکنه و اثر تکوینی خودش رو میگذاره. اینم عرض کردم که ببینید، حالا یه عده اومدن مدیریت کشور رو مسئولیتش رو به عهده گرفتن، طبیعتاً شکل تعامل با اینها بسیار مهمه، شکل تعامل با اینها مهمه. اگر در موضع نقد ناصحانه با اینها تعامل بکنیم، هم کمک کردیم به تصحیح و اصلاح اونها و وقتی اصلاح شدن، تثبیت شدن، مدیریتشون بر جا میمونه، میتونن در سمت‌هاشون بمانن، رشد بکنن، هرچه اشتباهاتشون کمتر بشه با نقدی که مردم میکنن، منتها این نقد باید ناصحانه باشه. یه وقت من ایراد میگیرم از سر دشمنی و عداوت برای خورد کردن طرف مقابلم، یه وقت نه، مثل آینه روبروی طرف نیستم، او میتوانه به هر حال آشفتگی موی سرش رو یا نمیدونم منظم نبودن لباسش رو و امثال اینها رو ببینه و خودش رو اصلاح کنه، سرش رو شونه کنه، لباسش رو مرتب کنه. خیرخواهان المؤمن و مرآت المؤمن، آینه نمی پوشونه عیب رو، اما جار هم نمیزنه از سر کینه توزی. نه، ناصحانه است، با محبت انتقادات رو میگه. و اینجوری نقد کردن تو نظام جمهوری اسلامی باید رایج بشود. باب رو نبندیم، برخورد نکنیم با هر آدمی که زبان به انتقاد گشود. عرض کردم حالا جلسات قبل که حالا امیرالمومنین به مالک فرمود که مالک، اگه یک کسی اومد حتی عصبانی بود، بی ادب صحبت کرد، تند صحبت کرد با تو، تو آرام باش، تو تحمل کن، تو بپذیر، رو تردش نکن، بیرونش نکن، تو دهنش نزن، راه رو برش نبند. ولی خب ما میتونیم زبان ادب رو انتخاب بکنیم، زبان محبت و خیرخواهی، راست‌رسی از ته دل، خیر همه خلق رو بخوایم، خیر همه خلق. چقدر من تکرار کنم که آداب دین ما آداب دوست داشتن دشمنه، خیرخواهی برای دشمنه، خیر دوست رو خواستن که خب این طبیعیه، اما خیر دشمن رو خواستن، این مهمه، این ادب دینی ماست که ما خیر دشمن رو هم بخوایم، یعنی همون آدمی که دشمن است از خدا بخوایم خدا یا کمکم کن، من جوری با این رفتار بکنم که این به اشتباهات خودش واقف بشه، خودش رو تصحیح بکنه، راه خطایی رو که داره طی میکنه ترک کنه و به راه صلاح قدم بگذاره، راستوسی دلمون بسوزه براش، راستوسی قصه آسیبهایی رو که با ندانم کاری ها داره به خودش میزنه رو بخوریم، همونطور که پیغمبر اکرم میخورد قصه برای دشمنش. اونقدر قصه خورد که خدا فرمود که تو داری خودتو به کشتن میدی پیغمبر، از قصه این مشرکین، از قصه این دشمنات. اینجوری باشیم، همه رو دوست بداریم، مثل یه پدر، مثل یه مادر مهربانی که بچه هاش رو دوست داره همه رو. حالا بچه ها بعضی هاشون سر به راه هن، بعضی هاشون هم ناغلا، اما همه بچه های خودشن، همه بچه های خودشون. اگه اون بچه ناقلارم اخ میکنه بهش، حتی دوتا میزنه پشت دستش، از سر کینه توزی و عداوت نیست، از سر محبت و میخواد این بچه اصلاح بشه، میخواد این بچه بدبخت نشه، به شقاوت نیفته، به نابودی نده خودش رو. از سر محبت، نه از سر عداوت، نه از سر کینه توزی. اینکه اینجوری باشه انسان، همه رو دوست بداره و خیر همه رو بخواد. فرمود انصر اخاک ظالما او مظلوما، فرمود برادرت رو یاری کن، چه ظالم باشه چه مظلوم باشه. خب کسی که اینو شنید به شگفتی آمد، گفت مظلوم باشه برم یاریش کنم درست، اما چجوری شما به من میفهمید اگه ظالمم باشه برم یاریش کنم؟ حضرت فرمود برو یاریش کن، او رو از ظلم کردن باز بدار. ببینید پس خیرخواهانه با ظالم و مظلوم میشه مواجه شد. اونی که فریب خورده راه ظلمم داره میره، انسان با خیرخواهی میتونه از راه ظلم برش گردونه. خیرخواه همه خلق باشیم. هر جایی هم رفتار درست رو گفتم، هر جایی مناسب اونجا باید رفتار انتخاب کنیم. یه جا ممکنه با تندی، یه جا با نرمی. توی نهج البلاغه هست باز امیرالمومنین به مدیرانشون دستور میدن، میگن شدت عمل رو با لینت و نرمش در عمل اینا رو با هم ممزوج کن و از هر دو اینا تو مدیریتت استفاده کن. هر جایی اون چیزی که مناسبه به کار ببند، منتها همه اینا رو از سر خیر خواهی. فرمود قلب خودت رو کانون محبت رعیت قرار بده به مالک اشتر حضرت فرمود. همه رعیتت رو دوست بدار و مثل یه پدر مهربان با همه رفتار کن. امیدواریم حالا با همین روحیه، گفتم باب نقد رو باید باز کرد، هم مدیران و مسئولین و رهبران نظام باید باب نقد به خودشون رو بگشاین، استقبال کنن، خوشحال بشن که مورد انتقاد قرار میگیرن، چون کمکیست به اونها برای تصحیح و بهبود کارشون. نه اینکه خدای نکرده با اخم و با تندی و با تنبیه و با مجازات و با بگیر و ببند و با امثال اینها بخواییم جلوی نقد کردن رو بگیریم. اینجوری نباشیم، تصحیح کنیم اگر هم چنین بودیم در گذشته، راه رو باز کنیم. هیچ کسی از نقد شدن ضرر نمیبینه، هیچ کس. اون نقاد میخواد دوست باشه، میخواد دشمن. من میتونم از نقد او کمک بگیرم برای بهتر شدن خودم. بنابراین باب نقد رو نبندیم، باب نقد بسته نشه، خیلی کمک به جامعه. تو شرایط فعلی هم همینه داستان. انتقاد از سر محبت، با زبان ادب، با زبان خیرخواهی خدمت به نظامه، باعث پایداری و ثبات بیشتر نظامه.